صدای انقلاب.
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم صدای انقلاب سلام، به این برنامه خیلی خوش آمدید. نقل است که در سنتر پارک نیویورک سگی به کودکی حمله می کند. مردی که شاهد این حادثه بود برای نجات کودک خود را به روی سگ می اندازد و او را خفه می کند. خبرنگار نیویورک تایمز که ماجرا را از نزدیک می بیند به مرد می گوید فردا تیتر اول نیویورک تایمز این است: مرد شجاع نیویورکی جان پسری را نجات داد. مرد در جواب خبرنگار می گوید من نیویورکی نیستم. خبرنگار می گوید پس تیتر می زنیم آمریکایی قهرمان جان پسری را نجات داد. مرد می گوید ولی من آمریکایی نیستم، پاکستانیم. فردا تیتر نیویورک تایمز این چنین شد: یک مسلمان متعصب سگی را در سنتر پارک خفه کرد. FBI احتمال می دهد القاعده در چنین جنایتی دخیل باشد. رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی می فرمایند اگر شما حقایق جامعه خودتان و کشور خودتان و انقلابتان را روایت نکنید، دشمنان آنان را روایت خواهند کرد، هر جور دلشان بخواهد. توجیه می کنند، دروغ می گویند، 180 درجه با این خلاف واقع جای ظالم و مظلوم را عوض خواهند کرد. اندیشکده رند در این باره می گوید در جنگ های فردا کسی برنده نیست که بزرگترین بمب ها را دارد، بلکه کسی پیروز است که بهترین روایت ها را دارد. از همین رو پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت پرداختن به موضوع جنگ روایت ها در عصر حاضر در خدمت استاد سید علی رضا آل داوود، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی هستیم و قرار هست در این خصوص با ایشون گفتگوی رو داشته باشیم. دعوت میکنم تا با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و شما مشاهده محترم. جنگ شناختی و جنگ ادراکی جدیدترین نوع شیوه جنگ در سطح جهان هستش و این جنگ تأثیر مستقیمش بر روی حوزه شناخت و ادراک انسان هاست و امروزه با پیشرفت فضای مجازی و رسانه ها مخصوصا بستری که فراهم شده برای انتقال پیام در فضای سایبر، این جنگ سرعت زیادی گرفته. سنتزو یک جمله معروفی داره، میگه فرصت شکست دادن دشمن رو خود دشمن فراهم میکنه و این در حالیه که جنگ و جنگ‌های جدیدی مثل جنگ شناختی، جنگ ادراکی، جنگ روایت‌ها در محیط‌های تهدید چند سطحی در حال وقوع هستش، از استراتژی‌های شدیداً جنبشی گرفته تا استراتژی‌های ترس‌آور پنهان که در اون بازیگران دولتی و بازیگران غیر دولتی برای گسترش نفوذ خود با هم می جنگن. ببینید در این فضا که جنگ شناختی ادراکی ترکیبی جریان داره، چهار مرحله وجود داره که این چهار مرحله در حوزه تهدیدات بحرانی دستبندی میشن و در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسط دشمن ضد رقیب، حریف و یا دشمنش طراحی میشه. اولین مرحله تضعیف روحیه است. ببینید تضعیف روحیه در حوزه جنگ شناختی ادراکی با پیام‌های رسانه‌ای باعث میشه که شما احساس یأس بکنید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب هم در خصوص نقش رسانه‌های صوتی، اینترنتی و تصویری می‌فرمایند که کاویژه اونها مایوس‌سازی مدیران، مسئولان و مردم از آینده کشور. پس ببینید تضعیف روحیه اولین مرحله جنگ شناختی ادراکی هستش در جهان فعلی و در بستر فضای سایبر. و تضعیف روحیه با بمباران اطلاعاتی و اخبار جعلی و پیام‌های منفی انجام میشه، چیزی که امروز در فضای مجازی ول داخل کشورمون متاسفانه به حالا حد زیادی دیده میشه. باشه. دومین مرحله بحث بی‌ثبات سازی هستش. ببینید بی‌ثبات سازی در حوزه‌های مختلف و در فضایی که تقریباً همه چیز اجتماعی شده هستش و اجتماعی سازی موضوعات در فضای سایبر تونسته خیلی از پدیده‌های حتی سیاسی، امنیتی و علمی اقتصادی رو هم به صورت اجتماعی خودش رو نشون بده و این خیلی مسئله مهم هستش. بی‌ثبات سازی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میتونه کاهش تاب‌آوری جامعه را در پی داشته باشه. مرحله سوم بحث بحران سازی هستش که این بحران سازی ها از فتنه ها مثل فتنه 88، فتنه دیماه 96، فتنه آبان 98 و فتنه های ریز و درشتی که در این سال ها تجربه کردیم میتونه خودش رو نشون بده و این بحران ها البته از بحران مرغ گرفته تا بحران های مثل بحران های ارضی میتونه هم خودش رو نشون بده که میبینیم که نقش فضای سایبر و جنگ شناختی ادراکی بسیار در این نوع جنگ پررنگ هستش. و مرحله بعدی عادی سازی هستش. ببینید عادی سازی در شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان ها، مخصوصا عادی سازی گناه از ضد کشور ما، یکی از اهداف اصلی دشمن از این فضا و فضای بسیار بسیار خطرناکی که در سطح کشور ما متاسفانه ول شده و رها شده هست، داره هویت مستقل جوانان ما، هویت مستقل مردم ما را داره نشونه گیری میکنه. و در این مدت، یعنی در این مدتی که بر ما گذشته، حتی تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی هم میبینیم که اونطوری که باید در سطح جامعه اجرا بشه اجرا نشده. و اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جهاد تبیین اشاره میکنن در اربعین حسینی سال 1400 و شرط رو حفظ ادب عنوان میکنن در این جهاد و در فضای مجازی، خب یکی از نشانه هاش هست. یا اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی مصادیق بی‌عدالتی رو در فضای مجازی عنوان میکنند، مانند اینکه میفرمایند بی‌عدالتی یعنی دروغ گفتن در فضای مجازی، بی‌عدالتی یعنی غیبت کردن، بی‌عدالتی در فضای مجازی یعنی صحبتی رو انجام دادن یا حرفی رو زدن که بهش علم وجود نداره. این نشان میده که فضای مجازی همچنان به عنوان یکی از مهمترین عرصه‌های زیستی ما در عصر فعلی در نگاه رهبر منظم انقلاب اسلامی یک عرصه بسیار مهم هستش. اما ما در بحث جنگ شناختی ادراکی ترکیبی سه مرحله رو داریم میبینیم. سه بازه زمانی. یک، قبل از عملیات خب دشمن یک سری از فعالیت ها رو انجام میده، این عملیات و بعد از عملیات. این موضوع بسیار مهمیه. امروز هم با گفتم با شبکه های اجتماعی و پیام رسان هایی که عمدتا هم آمریکایی هستن و ابزارهایی که عمدتا آمریکایی هستن و سیستم عامل های آمریکایی به دنبال جمع آوری داده، زائقه سنجی و زائقه سازی هستن که این سه مرحله رو به طور دقیق دارند انجام میدن. ببینید مجموعه عادات، کنش‌ها و نحوه مواجهه با فضای مجازی بیگ دیتا رو توسط ما در این فضا میسازه و این بیگ دیتا رفتار ما رو مشخص میکنه. ببینید این مرحله اطلاعات قبل از عملیات رو پس از جمع‌آوری و تحلیل در اختیار دشمن قرار میده. با دسترسی هایی که تلفن همراه هوشمند بر روی حالا زندگی ما میگیره، شما ببینید دسترسی هایی که یک تلفن همراه هوشمند از شما میگیره چی هستش و اپلیکیشن هایی که بر روی این تلفن همراه نصب میکنید، دسترسی به کانتکت یا مخاطبین، گالری، دسترسی به محل ذخیره تلفن همراهتون و موقعیت جغرافیایی و تاریخچه تماساتون و خیلی از دسترسی هایی که تلفن های همراه جدید و ورژن های بالای اندروید و آی او اس داره گرفته میشه، مثل بادی سنسور و دیجیتال بالانس و خیلی از حالا تلفن های همراهی که امروز با هوش مصنوعی هم دارن رفتار ما رو میسنجن و حتی اونها دارن برای ما تعیین تکلیف میکنن و رفتار سازی میکنن. خب میان و بیگ دیتای کشور ما رو دقیقاً خانه به خانه، محله به محله، کوچه به کوچه، خیابان به خیابان، منطقه به منطقه، روستا به روستا، شهر به شهر، استان به استان به طور دقیق جمع‌آوری میکنن و بعد از این که تحلیل کردن این داده ها را که امروز خب دو علم کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی و بعد دیتا ساینس یعنی علوم داده بسیار بسیار در سطح دنیا بهش توجه میشه، میبینیم که زائقه سنجی رنجی انجام میشه. و بحث دوم ذائقه سازی هستش، یعنی وقتی فهمیدن نقاط ضعف و تهدید فرصت یک جامعه با سنجش داداشی هست، به اون جامعه حمله میکنند و به دقت هم حمله میکنند. گفتم فرد به فرد، مثلا در شبکه اجتماعی اینستاگرام الان خب به خاطر الگوریتم هاش کمپانی فیسبوک تغییر نام داده به اسم متا و تکنولوژی را در سطح دنیا پیاده سازی میکنه به اسم متاورس که نسل بعدی حوزه فضای سایبر هست. ما میبینیم که حتی در کنگره آمریکا هم ازش خواسته شده که الگوریتماش رو باید شفاف کنه و با الگوریتمای خودش در اکسپلور اینستاگرام و تایملاین برای شما داره ذائقه سازی میکنه و این ذائقه سازی بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه، مخصوصا در مواقع فتنه هایی که ما شاهدش بودیم. یا همین اینستاگرام الان داریم به ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی عزیز نزدیک میشیم. شما هیچ چیزی از حاج قاسم نمیتونید در اینستاگرام در صفحتون بنویسید. اول پست های شما رو حذف میکنه و بعدا اگر ادامه بدید صفحه شما رو دیسیبل میکنه و غیر فعال میکنه. پس ببینید این داره برای من و شما یک پلتفرم داره حتی رگولاتوری میکنه خودش رو در داخل یک کشور مستقل مثل ایران و در سطح دنیا، که البته در خیلی از کشورها جلوی این زیاده خواهی ها گرفته شده، مثل اتحادیه اروپا با قانون جی دی پی آر و آنتی تراست به جد با پلتفرم ها و خیلی از اهدافی که داره آمریکا داره مقابله میشه، مخصوصا در سطح اتحادیه اروپا که با این قانون بسیار مهار کردن این شبکه را. اما قربانیان جنگ شناختی کسانی هستند که سواد رسانه‌ای پایینی دارند، عمدتا پس از بمباران اطلاعاتی و تصویرسازی که انجام میشه براشون اختلال شناختی و خطاهای ادراکی رو تجربه میکنن و در این اختلال شناختی و خطاهای ادراکی هستش که ذائقه سازی میشه بر روی ذهنشون. مطالعه نداشتن، توهم همه چیزدانی، بدون هدف و تفکر انتقادی وارد فضای مجازی شدن هم این فضا رو به عنوان یک فضای بسیار خطرناک برای پیاده سازی اهداف شناختی توسط دشمن تبدیل کرده و این میتونه خیلی خطرناک باشه در این شرایط. اما نکته بسیار مهم این هستش که در جنگ شناختی در عصر رسانه‌های متعدد، هدف نفوذ در ذهن و قلب و قوای ادراکی تک تک افراد برای دستکاری ذهنی، تغییر نگرش، تغییر و تسلط بر مدل تحلیل اطلاعات در افراد، اثرگذاری پس از تصمیم گیری ها و اقدامات افراد و پیش بینی های کنش های رقیب، مدیریت هیجانات و احساسات و حب و بغض و مدل سازی ریاضی فرایندهای ذهنی و استفاده حداکثری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین از اهداف اصلی به حساب میاد. و نکته مهمی که اینجا وجود داره و نکته جالبی که وجود داره این هستش که تصور غالب اینه که مرکز فرماندهی هر انسان مغزشه، اما آقای دانیل کانمن، روانشناس و برنده نوبل اقتصاد، اثبات میکنه که اغلب انسان‌ها بیش از اون که بر اساس فکرشون تصمیم بگیرن، بر اساس هیجانات و احساساتشون تصمیم میگیرن و اقدام میکنن و به همین دلیل در جنگ شناختی فقط حوزه مغز به عنوان فرمانده اعمال هر انسان مورد توجه قرار نمیگیره، بلکه حوزه احساسات، ادراکات، علایق و هیجانات به عنوان بخش تاثیرگذار مورد توجه قرار میگیره. این مسئله مهمی هستش که در لایه مغز ما بحث شک و یقین رو جوش رو تغییر میدن، در قلب ما بحث حب و بغض رو. اما چهار مؤلفه نامرئی بودن، نداشتن محدودیت، استفاده حداکثری از بیگ دیتا و کلان داده های تحلیل شده و سوء استفاده از فقر سواد رسانه‌ای و فضای مجازی ول در عصر حاضر از امتیازات جنگ شناختی هستش که نه نقشش معلومه، نه آرایش نیروها قابل مشاهده اینیه. ژنرال ها و سربازان این جنگ بدون محدودیت وارد بخش های ذهن و قلب حریف خودشون میشن و مرکز فرماندهی و کنترل او را تسخیر میکنن تا جایی که کنش‌ها، رفتارها، ذائقه و رفتار اون رو تحت اشغال و کنترل خودشون در میارن و حریف هم جزئی از پازل دشمن میشه. این رو باید بدونیم که جنگ شناختی دارای بی‌نهایت سناریو هستش و بعد از جنگ میتونه اون سناریوها تحلیل بشه. این مسئله مهمیه. دو نمونه از جنگ شناختی در ایران اسلامی رو هم میشه عنوان کرد، که جنگ جمعیت هستش که نفوذ دشمن در سالهای متعدد و چون جنگ هم جنگ ترکیبی هست، به حوزه شناخت ایرانیان و تغییر فرهنگ و عدم تمایل و خاص به ازدواج و فرزند آوری و امروز هم تبلیغ حیوانات خانگی. و مورد دوم بحث هواپیمای اوکراینی بود که دو نوع جنگ شناختی به حساب میان. و در آخر هم خدمت شما عرض بکنم، هولناکترین اثر جنگ شناختی این هستش که ما وقتی در جنگ سخت افرادی آموزش دیده وارد این فضا میشن و می جنگند با دشمن، اگر تیر بخورند از دشمن یا شهید میشن یا جانباز میشن وقتی در راه خدا می جنگند. اما در جنگ شناختی حتی افراد آموزش دیده اگر در حوزه شناختی مورد اصابت دشمن قرار بگیرند، از جبهه خودی کم خواهند شد و به جبهه دشمن ملحق می شوند. در این جنگ باید به طور جد برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. این مسئله بسیار مهمی هستش که اگر هر چقدر سریع‌تر نسبت به ارتقاء امنیت شناختی جامعه، امنیت روانی جامعه، سواد رسانه‌ای جامعه و شش لایه اصلی حاکمیت سایبری، یعنی لایه زیرساخت، سرویس‌ها و خدمات، لایه محتوا، کاربر، مدیریت و امنیت، هر چه دیرتر در این لایه‌ها با عنوان حاکمیت سایبری ورود بکنیم، خب آسیب ما بیشتر خواهد شد. با تشکر از اینکه این زمان رو به من دادید، شما و شنوندگان نزدیک برنامه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
خب بسیار ممنونیم از استاد سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی که قبول زحمت کردن و به برنامه صدای انقلاب تشریف آوردن. شنوندگان محترم صدای انقلاب، از شما هم نهایت سپاسگزاری رو دارم. امیدوارم که همیشه موفق و مؤید باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم تا برنامه دیگر. خدایا رو یاور همه شما عزیزان.